برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی که این برنامه را تقدیم نگاه مهربان شما خوبان و گرامیان کردن. اما در ادامه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت کاری یعنی گفتگوی علمی باشید که موضوع این برنامه نقد و بررسی نقش دانشگاه سوره در عرصه هنر، فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که در این ساعت شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه گفتگوی علمی رو از این شبکه میشنوید. در برنامه گفتگوی علمی که همینک تقدیم حضور شما میشه به دانشگاه سوره پرداختیم، دانشگاهی که 25 سال پیش تأسیس شد بر اساس اندیشه‌های هنر اسلامی. امروز میخوایم بررسی بکنیم و با مهمانانی که در استودیو هستن دانشگاه سوره رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و ببینیم که این دانشگاه پس از 25 سال به عنوان یک دانشگاه غیر انتفاعی در عرصه‌های هنر و فرهنگ و ارتباطات اسلامی چه فعالیت‌هایی رو داشته، چقدر موفق بوده و چقدر ناموفق. به همین سبب ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید در این برنامه و به دقت این برنامه رو حدود 55 دقیقه بشنوید. در این برنامه آقای زرماری صدا بردار برنامه هستن، خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه، آقای دکتر احمدی تهیه کننده این برنامه هستن و من احمد طبی کاشاس مجری این برنامه. افتخار دارم به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم. شماره 3035 رو به خاطر بسپرید. از این طریق پس از شنیدن برنامه دیدگاهتون رو به ما بگید. خوشحال میشیم با دیدگاه شما برنامه‌هامون رو تقدیم حضورتون بکنیم. اما مهمانانی که در برنامه حضور دارن آقای دکتر جواد صادقی که قائم مقام رئیس دانشگاه هستند و همینطور سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، آقای دکتر عبدالکریم عطارزاده معاون آموزشی و همینطور تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره هستند که هر دو در استودیو هستند. در خلال برنامه اگر مهمانی به جمع ما اضافه بشن و رو خط ارتباطیون بیان در همون لحظه من حضورتون معرفی خواهم کرد.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
همونطور که میدونید دانشگاه سوره زیر نظر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است و همونطور که عرض کردم حضورتون حدود 25 سال پیش این دانشگاه تأسیس شد با اهدافی که مهمانان در این فرصت حضورتون بیان خواهند کرد. ممنونم آقای دکتر صادقی از حضورتون و همینطور آقای دکتر عطارزاده از حضور شما در استودیوی برنامه گفتگوی علمی. فلسفه وجودی دانشگاه سوره رو بیان بفرمایید و میخوام یک نگاهی داشته باشیم به 25 سال فعالیت این دانشگاه. آقای دکتر صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار دانشگاه سوره قرار دادید تا برنامه ها رو به سمع و نظر شنوندگان محترم برسونیم. یه نکته رو تصحیح بکنم و اونی که اساسنامه ما تا 2 سال پیش ما رو وابسته به حوزه هنری میدونست، اما اساسنامه اصلاح شده و ما مستقیما زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی کار میکنیم، هرچند هم خانواده هستیم با حوزه هنری و بسیار از تعامل داریم و همکاری میکنیم.
ولی در آغاز زیر نظر حوزه هنری
در آغاز بودیم. بله، در اساسنامه های قبلی و اولیه مستقیما زیر نظر حوزه هنری بودیم، به دلیل اینکه فقط ماموریتمون در حوزه هنر بود. بعد که ماموریت ما گسترش پیدا کرد به حوزه علوم انسانی و معماری هم که خب گاهی مقوله مستقلی محسوب میشه، این بود که با این فلسفه در واقع ما در حال حاضر بر اساس اونچه که در اساسنامه اومده مستقلن زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی کار میکنیم و سعیمون اینه که در یک بازه وسیع‌تر چیزی که تولید میکنیم بتونه مفید واقع شه برای سازمان تبلیغات اسلامی. برای اینکه ما چشم‌اندازها و عملکرد دانشگاه سوره رو بررسی بکنیم، پیشنهاد من اینه که ببینیم یک دانشگاه به طور کلی، به طور عام در جهان چه کارکردهایی داره و تو چه زمینه‌هایی کار میکنه. هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی به طور کلی در سه حوزه آموزش، پژوهش و تربیت کار میکنه و ما سعی کردیم که در این سه حوزه با توجه به ماموریت اصلی که داریم، یعنی تربیت کردن متخصص و هنرمند متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی، سعی کردیم در این سه حوزه یعنی آموزش، پژوهش و تربیت کاری بکنیم که شایسته این ارزش‌ها و این اهداف باشه.
ممنونم از توضیحی که بیان کردید آقای دکتر عطارزاده. ضمن اینکه سپاسگزاری میکنم از بودن شما در استودیو و برنامه گفتگوی علمی، میخوام ازتون درخواست کنم درباره موفقیت‌های دانشگاه سوره صحبت بفرمایید در ابتدا، که زمانی که آغاز شده این دانشگاه با توجه به ماموریتی که بر عهده بوده تا حالا آیا تونسته به اهدافش دست پیدا بکنه یا به خاطر مشکلاتی که وجود داشته مانند تحریم ها و بعضی از موارد و رخدادهای اجتماعی و سیاسی که در جامعه وجود داشته بازدارنده بوده این موارد براشون، نتونسته به اهدافش دست پیدا بکنه. البته من سوالم خیلی کلی بود، شما جزئی توضیح بدید و بعد در خلال برنامه با هم به گپ و گفت خواهیم پرداخت. بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید.
خیلی متشکرم
عالی همکاراتون و شنوندگان عزیز. بله، مسلماً چون بنده مسئولیت آموزش رو در دانشگاه به عهده دارم، سعی میکنم بیشتر در این محور بپردازم. موارد دیگه رو به آقای دکتر میسپارم که نظرشون رو بفرمایند. به هر حال شاید بشه گفت که آموزش در وهله اول نخستین و اصلی ترین کار هست در یک محیط دانشگاهی که بر اساس شرح درسی هم که وزارت علوم برای رشته های مختلف تعیین کرده، معمولا تعداد واحد رو به صورت کلاسی مشخص میکنه که طبق معمول باید در هر ترم تعداد واحدی عرض بشه و 16 جلسه سر کلاس بلن و به هر حال نمره امتحانی داده بشه. این روال معموله و خب مسلما ما هم به لحاظ اینکه زیر نظر وزارت علوم هستیم موظفیم که این روال رو طی کنیم. اما از اونجایی که وظیفه و تعهد و مسئولیتی که برای دانشگاه سوره هست به نوعی اون رو از یک دانشگاه معمولی وراتر میکنه، در کنار آموزش سعی ما بر این بوده که بتونیم اون سیاست هایی رو که سازمان تبلیغات اسلامی و ابتدا حوزه هنری در نظر داشته رو بتونیم در آموزشمون مد نظر قرار بدیم. خب دانشگاه سوره در دوره ای تأسیس شد که فاصله چندان زیادی نسبت به امروز با پیروزی انقلاب نداشت و جوانان بسیار زیادی بودند که به دلیل کمبود دانشگاه ها به دنبال فضاهایی بودند که بتونن معلومات و اطلاعات خودشون رو هم بروز بدن و هم بتونن که در حقیقت بر اون بیفزایند. دانشگاه سوره ویژگی خیلی خوبی داشت از این جهت که میتونست با توجه به آزادی عملی که دانشگاه غیر انتفاعی داشتن از میان هنرمندان برجسته کشور، هنرمندانی که در بعضی از رشته ها در کارگاه ها، در گوشه ها، در روستاها، در جاهای مختلف اینها به کار مشغول بودن رو جذب کنه، اونها رو به نوعی به کار بگیره و از تجربه های بسیار زیاد اونها بتونه استفاده بکنه.
همچنان ادامه داره این روند؟
همچنان ادامه داره، بله همچنان ادامه داره. و ما خوشبختیم از این جهت که امروزه بهترین اساتید رو در حوزه هنرهای سنتی، در حوزه هنرهای تجسمی، در حوزه سینما، در حوزه های مختلف، کسانی که واقعا در کار خودشون، در هنر خودشون بولد هستن و برند هستن رو بتونیم دعوت کنیم و از اونها برای تحول بچه ها، برای پیشبرد بچه ها نهایت استفاده رو بکنیم.
آی دکتر عطازاده، من همینجا میخوام این رو بپرسم، شما به عنوان یک کسی که معاونت آموزشی دانشگاه سوره رو بر عهده دارید، فکر میکنید که دانشگاه شما نسبت به سایر دانشگاهی که در کشور هستن، اهم از دانشگاه دولتی و غیر دولتی، در چه درجه ای اگر بخوایم سطح بندی بکنیم قرار میگیرن؟
من به نظرم
خارج از وابستگی عنوانتون به دانشگاه سوره،
بله من به نظرم اگرچه خب پذیرش دانشجو با توجه به رتبه‌ای که در آزمون سازمان سنجش، آزمون کنکور میارن متفاوته. مسلما ممکنه خب کسایی که رتبهشون خیلی پایین‌تر باشه، یک رقمی یا مثلا دو رقمی باشه، خب برن در دانشگاه دولتی در جاهای بهتر. شاید در ابتدا اینجوری بود و الانم اینجوری باشه، ولی خب همه میدونیم که صرفاً آوردن رتبه در کنکور تنها ملاک برای تحول یک جوان نمیتونه باشه. چه بسا خیلی ها هستن که ممکنه در امتحان کنکور رتبه خیلی بالایی نیارن، ولی وقتی وارد محیط دانشگاه میشن بتونن در زمینه‌های بسیار زیادی به بهترین جاها برسن. خیلی از هنرمندای امروز ما که برند هستن برای خودشون، استاد هستن و به نوعی قبلگاه هنرمندای دیگه هستن، گاهی اصلا درس نخوندن، وارد محیطای دانشگاهی نشدن. خب حالا عرض کردم، من بدون اینکه حالا خدای نکرده بخوام در این زمینه بگم اونایی که رتبه بالا آوردن اونها، نه ولی میخوام بگم که صرفا تنها راه شناخت خوب از بد یا زرنگ از تنبل فقط امتحان کنکور نیست. بنابراین ما، نه تنها ما بلکه بسیاری از دانشگاه‌های غیر انتفاعی و مراکز آموزش عالی که در طول این سالها ایجاد شدن، فضایی شدن، سکوی پرتابی شدن برای کسانی که به هر دلیلی نتونستن در چند تا دانشگاه مطرح کشور قبول بشن و همونها وقتی وارد این دانشگاه شدن کارهایی کردن، کارستان که امروزه شاید از خیلی از اینایی که در دانشگاه‌های دولتی درس خوندن بالاتر باشن. من نمیخوام اسم بیارم.
من پرسشم آقای دکتر عطازاده، رتبه بندی خود دانشگاه است که شما فکر میکنم که نمیخواییم بگین.
بله خب این رتبه بندی
سنجشی وجود داره در کشور، رتبه بله. بندی بکنن شما رو در چه رتبه‌ای قرار دادن؟
وزارت علوم رتبه بندی رو معمولا انجام میدن، هر از گاهی انجام میدن. من در مورد رتبه بندی جدیدشون صحبت خاصی نشنیدم، ولی فقط اینو میدونم که مؤسساتی که از نظر علمی و آموزشی و پژوهشی و از جهات مختلف متحول میشن و رشد میکنن، اینا به دانشگاه تبدیل میشن. خود همین که مؤسسه آموزش عالی نوع دوم سوره تبدیل شده به دانشگاه سوره، این نشون دهنده اینی که وزارت علوم به هر حال مهر تاییدی بر ویژگی‌ها و ارزش‌های مختلف در دانشگاه سوره زده.
ممنونم آقای دکتر عطازاده از صحبتتون. و تو این لحظه که داریم صحبت میکنیم، بس دانشگاهی غیر انتفاعی رو مطرح کردید. امروز دانشگاهی غیر انتفاعی شرایط خاصی داره و شما یکی از دانشگاهی غیر انتفاعی هستید که حالا شما معاونت آموزشی هستید و آقای دکتر صادقی هم که قائم مقام هستن در اون دانشگاه و دارن فعالیت میکنن. قراره که آقای دکتر علی آهومنش هم به جمع ما اضافه بشن. ایشون دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی هستن که فکر میکنم الان رو خط ارتباطی اون هستن. بله آقای دکتر آهومنش، سلام.
سلام علیک و رحمت الله.
من سپاسگزاری میکنم، ما دو مهمان داریم از دانشگاه سوره در برنامه گفتگوی علمی. خوشحالم که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید، به جمع ما اضافه شدید. بس دانشگاه غیر انتفاعی هست، دانشگاه سوره با توجه به پیشینه‌ای که داره و در عرصه مسائل فرهنگی و هنری داره فعالیت میکنه و همینطور در بحث فرهنگ و ارتباطات، خب شرایط ویژه‌ای رو داره نسبت به سایر دانشگاه‌های دیگه. من الان از آقای دکتر عطازاده که معاون آموزشی این دانشگاه هستم، سوالی رو کردم در بحث رتبه بندی که ایشون کمی صحبت کردن و ما باز هم متوجه نشدیم از جهت رتبه بندی دقیقاً چه نکته رو بیان میکنن و فکر میکنم که نمیخواستم بگن. حالا شما که عضو هستید و دبیر کل این اتحادیه هستید، بفرمایید که رتبه دانشگاه سوره در چه حدی است، بگید و بعد پرسش‌های دیگری داریم در این زمینه از شما.
اجازه بدید که اول خدمت شنوندگان عزیز شما عرض ادب و سلام داشته باشم.
خواهش میکنم.
و عرض سلامتی بکنم. همطور خدمت همکاران محترم جناب آقای دکتر صادقی، جناب آقای عطارزاده، و تشکر از رادیو به خاطر این فرصتی که به بنده داد.
خواهش میکنم.
دانشگاه سوره در قالب دانشگاه هست و دانشگاه ها سطح یک هستند. یعنی اگر شرایط سطح بندیشون به یک نرسیده باشه اصلا دانشگاه نمیشن. بنابراین اگر برادران من حالا جناب آقای دکتر صادق و جناب آقای عطارزاده با به اصطلاح یک کمی حیا اعلام نکردن که دانشگاه هستن و رتبه یکن، نه، دانشگاه سوره جایگاه خاص خودشو داره و دانشگاه هست.
آیا آهومنش بیان کردن که دانشگاه سوره جز دانشگاه های گروه یک هستن، ولی من در بین دانشگاه های گروه یک و مجموعه دانشگاه کشور این دانشگاه رو از لحاظ هنری خواستم مورد توجه قرار بدیم، به این سبب که ما دانشجویان بسیار زیادی داریم که در زمان کنکور داوطلب ورود به دانشگاه سوره هستن به خاطر شرایط ویژه این دانشگاه. از این لحاظ میخوام این رو مورد ارزیابی قرار بدیم.
خب ببینین، برای رسیدن به سطح یک دانشگاه باید امکانات خاص خودشون رو داشته باشن، مثلا فرض کیفیت، مثلا نسبت استاد به دانشجو، مثلا مالکیت، مثلا امکانات آزمایشگاهی اینا. اما در مورد هنر این یک مسئله کاملا استثنایی است، برای اینکه شما ممکنه یه هنرمند داشته باشین که این شرایطی که دانشگاه های دیگه میگن باید مثلا استادیار باشه، دانشیار باشه یا استاد تمام باشه رو نداشته باشه، اما از نظر هنر بهترین باشه در نوع خودش، بی نظیر باشه. مثلا فرض بگید تو نقاشی، تو قلم زنی، مثلا تو تئاتر، تو شبیه خانی، تو هر چیزی که شما در نظر بگیرید تو رشته های هنری، اون فرد صاحب نظر باشه ولی شرایط وزارت علوم برای استادی رو نداشته باشه. بنابراین در مورد سوره استثناءً شما باید از زاویه هنر نگاه بکنین تا ببینین که جایگاهش کجاست و چگونه است، که من به نظرم میرسه جایگاه خوبی داره. شما فرض بگیرید که هنر رو الان بسیاری، حالا حداقل تعدادی از دانشگاه‌ها دارن، مثلا دانشگاه تهران جایگاه خودش رو داره، بعضی از رشته‌های دیگه دانشگاه‌های آزاد دارن، ولی الان هنر مثلا رفته تو، فرض بگیرید که دانشگاه های مثلا تو سطح شهرستان های 2، 3 و 4 حتی تو روستاها هم رشته هنر زدن. خب طبیعتا اون دانشگاه هایی که اونجا دارن فعالیت میکنن با توجه به اینکه هنر لازمه های خودش رو نیازمنده، طبیعتا نمیتونن خودشون رو با هنر از طریق مثلا فرض بگیرید دانشگاه سطح بندی دانشگاه با سوره یکی بدونن. بنابراین سوره جایگاه خودش رو داره. نمیدونم تونستم اون چیزی رو که
من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. این یک نکته. نکته بعدی که خواستم از حضور حضرت عالی بپرسم بس موفقیت دانشگاه هاست. ما اگر بخوایم دانشگاه های غیر انتفاعی رو با دانشگاه های دولتی مقایسه بکنیم، البته نه به صورت خیلی کلی، اگر بخوایم مقایسه بکنیم کدومی که دانشگاه رو شما موفق تر میدونید؟
ببینین این رو از دو نقطه نظر شما میتونید بررسی بکنید و به یه نتیجه برسید. یکی بازدهی هست و بهره‌وری، و یکی سرمایه. این دوتا کیفیت رو برای دانشگاه ها به ارمغان میارن، یعنی دانشگاه هایی که بهره‌وری خوب و مناسب داشته باشن و یا سرمایه گذاری مناسب درشون صورت بگیره. خب حالا در مورد دانشگاه های دولتی، شما بخواین و نخواین، مثلا دانشگاه های دهگانه ما، تاپ 10، اون 10 تا دانشگاهی که در رتبه اول قرار گرفتن و بر حسب برنامه ششم بهشون حالا پول کافی تزریق میشه، علارغم اینکه خب الان وضع اقتصادی هم نامناسبه ولی به اندازه کافی پول داره بهشون تزریق میشه. بنابراین اینها بایستی که در مورد حالا زمین هنریش هم میرسیم عرض میکنم، ولی پول کافی دارن، بنابراین باید کیفیت خوب داشته باشن. دومیش بهره‌وریه. بهره‌وری به این معنا نیست که شما پول زیاد داشته باشین تا بتونید بهره‌وری، شما میتونید با پول کمتر بهره‌وری بیشتری داشته باشین، و در این مورد دانشگاه‌های بخش خصوصی یا همین دانشگاه‌های مثلا فضای غیر انتفاعی بدون شک به نسبت 1:10 1:15 از دانشگاه‌های دولتی جلوترن. به عنوان مثال عرض می‌کنم، شما سهمیه یک کارشناس رو در نظر بگیرید که دولت نزدیک به 100 میلیون تومان براش هزینه می‌کنه تا یک کارشناس بشه. همین کارشناس رو دانشگاه‌های غیر انتفاعی با نزدیک به 10 میلیون 12 میلیون تومان دارن تربیت می‌کنن و با کیفیت خیلی خوب که سازمان سنجش آموزشی هم قبول داره.
ممنونم از توضیحی که بیان کردید. اگر با توجه به صحبت‌های شما بخوام یک نتیجه گیری بکنیم، به نظر میاد که وزارت علوم به نفعش هست که بیاد دانشگاه‌های دولتی خودش رو واگذار کنه به بخش خصوصی، چون شما یک رقم بزرگی رو از 100 رو اشاره کردید و 10 رو، یعنی یک مقایسه این چنین داشتین.
این نظر من نیست، اینو مصاحبه‌ای که معاون وقت معاون آموزشی وزارت علوم انجام داده با خبرگزاری‌ها، آدرسش هم هست و کاملا وجود داره. به نظرم میرسه ما هیچ ادعایی نداریم که بگیم که دانشگاه‌های خوب دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنن، اما الان نزدیک به مثلا فرض بگیرید که 2000 تا دانشگاه وجود دارن که خصولتی هن، یعنی هم از دانشجو دارن پول میگیرن هم از دولت دارن پول میگیرن، دانشگاه خصولتی هن. حالا این دانشگاه ها همون کاری رو میکنن با پول زیادی که میگیرن از دولت که دانشگاه‌های بخش خصوصی با پول خیلی کمتر این کارو دارن انجام میدن.
من آقای آهومنش پرسش دیگه از شما داشته باشم در همین جا. اگه یک دانشجوی در ابتدا که میخواد به دانشگاه بره، دانشگاه دولتی رو انتخاب بکنه یا دانشگاه غیر انتفاعی رو، شما چه پاسخی خواهید داد؟
اگر دانشجو رو آزاد ما بذاریم، ببینید فرض بگیرید که این دانشجو، چون حالا بحث هنر هم هست و سوره مثلا تو هنر، فرض بگیرید که دانشجو میخواد بره موسیقی بخونه، خیلی خب، میره کنکور امتحان میده، بعد این از طریق کنکور میفرستنش بره مثلا فیزیک بخونه، میره بره شیمی بخونه، یعنی اختیار با خودش نیست که هر کجا میخواد بره انتخاب کنه و بره درس بخونه. اگر بخش خصوصی رو آزاد بذارم و این بحث کنکور رو هم به نوعی هدایتش بکنم که اگر دانشجویی فرزند من، فرزند شما، برادر من، خواهر من یا مثلا فرزند دختر شما خواست بره درس بخونه، آزاد بود بر این که بتونه رشتهشو انتخاب بکنه، اون وقت من میگفتم که بین دولتی و بخش خصوصی اون جایی که با پول کمتر بهره‌وری بهتر میتونین مراجعه بکنین. جواب شما در این نکته نهفته است که بستگی به امکانات دانشگاه و شناخت مردم داره. الان دانشگاه بخش خصوصی ناشناختن قطعا و یقینا، کسی که داره میره خود بیاد دانشگاه صنعتی شریف رو، دانشگاه تهران رو، دانشگاه پلی‌تکنیک رو انتخاب میکنه تا یک دانشگاهی که کمتر شناخته شده باشه.
ممنونم آقای آهومنش از مطالبی که بیان کردید. دو مهمان در استودیو داریم، همونطور که شما هم نامشون رو بردین در آغاز، از دانشگاه سوره آقای دکتر صادقی الان اینجا حضور دارن. با توجه به اینکه در دانشگاه سوره هستن و دانشگاه غیر انتفاعی است، اما کاستی هایی رو دارن، من میخوام خودشون صحبت بکنن، از کاستی هاشون بیان بکنن، صحبت کنن و شما هم پاسخ بفرمایید آنچه که میشه صحبت کرد. آقای دکتر صادقی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر آهومنش و خیلی خوشحالم که خدمتشون هستیم. آقای دکتر آهومنش یک دغدغه میمون و مبارک و مقدس داره در مورد بخش خصوصی در آموزش عالی و من سالهاست که شاهدم ایشون چه تلاشی میکنه تا بلکه بتونه این بخش رو زنده بکنه و در احیای حقوق این بخش کمک بکنه. ما میدونیم که یکی از اهداف انقلاب اسلامی این بوده که به هر حال بخش خصوصی زنده بشه. این هم مورد تاکید مرحوم امام بوده، هم مورد تاکید رهبری هست، هم در قانون اساسی اومده و این خیلی مسئله مهمیه. خب من به عنوان نماینده دانشگاه سوره شاید خیلی جایگاه رو نداشته باشم که از آقای دکتر آهومنش کمک بگیرم، چون وضعیت هم خاصه، یعنی تحت نظر سازمان تبلیغات هستیم و گاهی هم اگر کاستی هست اونجا هست. اما میخواستم یک هم تشکر کنم از ایشون و اتحادیه که تلاشای خوبی میکنه و خسته نباشید بگم خدمتشون، هم یه نکته ای در رنکینگ که دانشگاه که فرمودید که جایگاه دانشگاه سوره کجاست، یه توضیحی بدم اگر اجازه.
حتما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرضم به حضور شما که ببینید رنکینگ به دو صورت انجام میشه. یک صورت رسمی که وزارت علوم انجام میده خب صنف دانشگاه‌های غیر انتفاعی متفاوت با دانشگاه‌های دولتی. وزارت علوم هرگز دانشگاه‌های غیر انتفاعی رو مقایسه با دانشگاه‌های دولتی نمی‌کنه. در دانشگاه‌های غیر انتفاعی همونطور که آقای دکتر آمنش توضیح دادن، دانشگاه سوره در رنکینگ A قرار می‌گیره و آخرین رتبه بندی‌ها اینه و خب جایگاه از اون نظر کاملا مشخص. اما یک درجه بندی هم داریم که در ذهنیت جامعه دانشگاهی شکل میگیره و این ذهنیت در واقع از یک فضای رسمی دیگه خارج میشه و در یک فضای غیر رسمی. علائم و شاخصهایی این داره، مثل این که چه میزان دانشجوهای ما در دانشگاه‌های دولتی در مقاطع بالاتر مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد پذیرش میشن و چقدر اقبال وجود داره به دانشگاه سوره. یه نکته، یه شاخص که وجود داره این که ما هرگز صندلیامون خالی نمونده. در شرایط بحرانی که دانشگاه‌های دولتی صندلیاشون بعضن خالی مونده، ما بجز یکی دو رشته در علوم انسانی که اونم امسال باز خوب بوده و خیلی افت نداشتیم، در رشته‌های هنر بیش از اون چیزی که ظرفیت ما بوده به ما دانشجو مراجعه کرده، در حالی که به هر حال ما خیلی هم فضای کالبدیمون خیلی دلچسب نیست، همین که تحصیلات خاصی به دانشجو نمیدیم، شهری هم میگیریم. اما مواردی داشتیم که دانشجو یا والدینش خواستن که دانشجو از دانشگاه دولتی، یعنی در انتخاب، این که فرمودید در انتخاب چه میکنن و آقای دکتر آمنش به درستی توضیح دادن که این بستگی داره به این که دانشجو چقدر قدرت انتخاب داره، دانشجو اومده در دانشگاه سوره در واقع تحصیل کرد، یعنی در حالی که میتونست دولتی بره اومده در دانشگاه سوره. این نشون میده که ما در اذهان شکل گرفته در فضای آکادمیک یک وضعیت خاص و خیلی خوبی داریم. یه نکته دیگه، ما الان امسال رتبه 1 و رتبه 4 داشتیم در کنکور که اینا میتونستن دانشگاه دولتی برن، در ارشد اومدن دانشگاه سوره را انتخاب کرد. بنابراین به ضرس قاطع میتونم بگم که دانشگاه سوره حتما یکی از تاپ‌ترین دانشگاه‌های غیر دولتی در ایرانه. ما کاملا ادعا داریم که با دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد در رشته هنر رقابت جدی داریم و در این رقابت هیچ کم نداریم و حتی من معتقدم که ما با دانشگاه هنر، دانشگاه هنر تبریز و دانشگاه‌های غیر دولتی میتونیم تو زمینه‌های رقابت داشته باشیم. ما در 2 هفته گذشته هیئت رئیسه مشترک داشتیم با دانشگاه هنر و تفاهم نامه مبادله کردیم و به هر حال دانشگاه هنر که یک دانشگاهی است با امکانات خیلی بیشتر و به قول آقای دکتر آمنش برای تربیت هر دانشجوی کارشناسی 100 میلیون داره هزینه میکنه، او دانشگاه در واقع این وضعیت رو براش قابل قبول بوده که با دانشگاه ما تفاهم نامه داشته باشه و ما با هم همکاری داشته باشیم. این رو خواستم توضیح بدم. و این که دانشگاه‌های غیر انتفاعی امروزه خیلی نیاز به توجه دارن از طرف وزارت علوم و برنامه‌ریزی‌های خاص که بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و حیات داشته باشن و بتونن کمک بکنن.
من ممنونم آقای دکتر صادقی. آقای دکتر آهومنش، با توجه به صحبتایی که شد، لحظات پیش آقای دکتر عطازاده صحبت میکردم و در یکی از برنامه‌های پیشینم که ایشون مهمان ما بودن صحبت میکردم، بر اساس دروسی که وزارت علوم مشخص میکنه برای دانشگاه‌های غیر انتفاعی، به نوعی دانشگاه غیر انتفاعی است اما اون استقلال لازم رو نداره. شاید دانشگاه غیر انتفاعی بخوان دروس خاصی رو در نظر بگیرن با توجه به شرایط و ویژگی هایی که دارن برای دانشجویانشون. به نظر میاد که در اینجا یک چالشی وجود داره. من میخوام از خود آقای دکتر عطارزاده خواهش بکنم در این زمینه نظرشون رو بگن و شما هم پاسخگو باشین آقای دکتر آهومنش. آقای دکتر عطارزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. به هر حال رشته هایی که تعریف میشن در وزارت علوم توسط اساتیدی که متخصص اون رشته هستن، این رشته ها تعریف میشن و پس از طی مراحلی مجوز میگیرن و مشخص میشه. همین که دانشگاه ها و حتی مؤسسات غیر انتفاعی این امکان رو دارن که بتونن رشته های جدیدی رو تأسیس بکنن و از طریق وزارت علوم پیگیری کنن، مجوز بگیرن. چون من عرض کردم خود دانشگاه سوره یکی دو تا رشته به این ترتیب تونسته بگیره، اما خب واقعیت اینه که ما وقتی عنوان رشته رو روی رشته داریم و شرح درس اونو داریم، برای این که بتونیم در اون رشته مدرک بدیم به دانشجو، باید اون واحدهایی که در اون شرح درس هست رو بدیم. اما این به این معنا نیست که دانشگاه ها به هیچ وجه امکان تغییر یا